السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صدا خرابه.
و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، اولیای الهی، مراجع، مؤمنین و مؤمنات، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره امدادهای غیبی هست. گفتیم که برای اینکه ما بتونیم از امدادهای غیبی استفاده بکنیم، باید اول مفهوم غیب رو بفهمیم. بفهمیم هم که دارم میگم نه بدانیم. بفهمیم یعنی اینکه معرفت پیدا بکنیم. قلب ما تا چیزی رو شهود نکنه نمیتونه ازش استفاده بکنه. این شرط استفاده از هر حقیقتیه. یعنی اول باید قلب ببینه، بپذیره تا بتونه استفاده بکنه. نماز اگه قراره خونده بشه زمانی اثر داره که قلب تو صحنه باشه. روزه، زیارت، قرآن خوندن، کلاس رفتن، استاد دیدن، هر چیزی اگه قلب وسط نباشه دریافت و شدنی نیست، قدرتی در شخص ایجاد نمیشه، در حد دانایی میمونه، به دارایی نمیرسه. ولی اونجایی که قلب تو صحنه میاد، شدنها فوق‌العاده آسان و سریع اتفاق میفته. یک کسی ممکنه 20 سال بره سر کلاس یه استاد، بعد که شما خروجیشو میگیری میبینی که به اندازه یه سال هم رشد نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه این دریافت قلبی نداره، فقط همین تو گوشش یه چیزی میشنوه. چه موقعی که میره سر کلاس، چه موقعی که داره مطالعه میکنه، چه موقعی که داره یه صوتی رو گوش میکنه، ذهن فعاله. همین، عقلش فعاله، دل فعال نیست، قلب تو صحنه نیست اصلا. برای همین شدنی هم در کار نیست. اگه شما بخواید از غیب استفاده بکنید، اول باید قلبتون غیب رو ادراک بکنه و با قلبتون بهش برسید. جلسه گذشته توضیح دادم اینو، انشاءالله باید گفتم جلسه گذشته رو باید شاید 10 بار شما گوش کنید تا این آمادگی رو پیدا بکنید. عالم طبیعت یا عالم ناسوت عالمی است که به وسیله ملکوت اداره میشه. یعنی اگه ملکوت نباشه، عالم ناسوت و طبیعت هیچ نوع نه وجود میاد نه چرخشی داره. چون عالم ماده که ما درش قرار داریم ماده است، همه تحولاتش نیاز به غیر ماده داره. قانون فیزیک یادتون نره دیگه، قانون اینرسی و یا قانون لختی در فیزیک توضیح دادیم. ماده همیشه حالت سکونش یا حالت حرکت مستقیم الخط یه نواخت خودشو حفظ میکنه، مگر اینکه از بیرون به چی وارد شه؟ نیرو وارد شه. برای این هر تحولی که شما تو عالم میبینید به وسیله ملکوت داره رو ماده انجام میشه. توجه فرمودید؟ به وسیله غیب داره اداره میشه. لذا شما یعنی یه موجود غیر مادی، توانمند، شعورمند داره اینو اداره میکنه. مثل بدن شما، بدن شما ماده است. این وقت شب میخوابی ارادت خارجه، اون توسط نفس اداره میشه، بلند شدنش، خوابیدنش، نفس کشی، همه چی با نفسه. به محض اینکه این موجود شعورمند غیر مادی از بدن جدا بشه، بدن یه جنازه است، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ دفاعی از خودش نداره، هیچ فهمی نداره، هیچ شعوری نداره. برای همین شما خدا برای اینکه اینو به شما بفهمونه مسئله خواب رو ایجاد میکنه. اینو که من بدنم اینجاست ولی دارم با یه بدن دیگه کاملا میرم اینور اونور، همه کارا رو انجام دارم میدم، شنیدن، دیدن، خوردن، همه کاری که شما انجام میدید، یعنی حس، خیال، وهم، عقل، فعالیت فوق عقلی، همه رو تو خواب دارید انجام میدید بدون بدن. میخواد بهت بگه تو اصلا بدن نیستی. این بدن به وسیله روح که امری مجرد، شعورمند، قدرتمنده داره اداره میشه. عالم طبیعت هم همین جوریه. مثل رحم مادره. شما تا دنیا نباشه رحم اصلا معنا نداره. باید دنیایی باشه که رحم انعقاد نطفه، رشد، تقسیم بندی های سلولی، اندامزایی انجام شد. دنیا رو که بگیره یک کسی که انسان رحم معنا نداره اصلا. عالم رحم به وسیله عالم دنیا داره اداره میشه. عالم دنیا خودش به وسیله ملکوت اداره میشه. برای این شما که هر نوع تحولی رو شما میبینید در نظام خلقت، یه دانه داره رشد میکنه، یه گلدون خونتون میذارید میبینید که سبز شد، اومد بالا. اینا هیچ کدوم کار خود ماده نیست، چون ماده شعور نداره به این معنا که بتونه این کارو انجام بده، بلکه یه ملکوتی داره این کارو انجام میده. اونو بهش میگن فرشته ها، غیب یا فرشته ها داره کارو اداره میکنه. گلا رو کی طراحی میکنه؟ فرشته ها. کی رشد میده، تغذیه میکنه؟ فرشته ها. موهای سر شما، ناخون شما، پلک زدن شما، این غذایی که شما میخورید تا میرت به میلیون ها سلول تبدیل میشه، همه کار با فرشته هاست. تمامش به وسیله اون داره اداره میشه. خب پس اون چه که ما داریم میبینیم از حرکت، از تحول، از رشد، همه به وسیله فرشته ها داره انجام میشه، همه به وسیله غیب داره انجام میشه. برای این ما غرق غیبیم، غرق غیبیم، ولی که فهمشو نمی کنیم. مثل ماهی تو آبه. ماهی میگن آخرین موجودی که میفهمه آب چیه ماهیه، چون همیشه تو آب به دنیا اومده، مثلا غیر آب معنا نداره براش، همه چیزش آبه. ماهی کی میفهمه آب چیه؟ موقعی از آب بیاد بیرون. تازه مفهم داشتم تو کجا بودم. ما دائمان همه حیاتمون از غیب داره اداره میشه. ما غرق غیبیم، غرق غیبیم، همه چیمون با غیب. موات رویش میکنه، از ناخونت در میاد، مجد در میاد، نفس میکشی، همه چیز به وسیله غیب داره اداره میشه. بارونی که داره میاد، برفی که داره میاد، رویشی که داره اتفاق میفته، چرخش زمین، ماه، خورشید، همه چی با غیب داره انجام میشه. ماده از خودش هیچی نداره. ماده باید یه شعور قدرتمند باید بهش حاکم باشه تا او رو حرکتش بده. پس ما تو عالم دائما غیب داره ما رو اداره میکنه، یه شعور حاکمه. حالا بعضیا که نمیفهمن این فرشته است یا خدا، میگن چی؟ یه نزدیکترین فهمی که ازش دارن میگن عالم طبیعت. طبیعت این کارو کرد. طبیعت که حضرت طبیعت رو دالو کی دیددش؟ طبیعت که یعنی این ساختار فیزیکی، این ساختار قانونمند رو ماش میبینیم طبیعت. قانونی که بر این حاکمه داره ادارش میکنه، طبیعت رو داره اداره میکنه، مدیریت میکنه طبیعت رو، اونو بهش میگن چی؟ غیب. که یه بخشش فرشته ها هستن، غیر فرشته هم هستن. خب یه بخشش خداست، خدا غیبه، فرشته ها. پس ما دائما محاط غیب هستیم. بدون غیب اصلا حیات معنادار نیست. پس کوچکترین اتفاقی که تو زندگی ما داره میفته، بی نهایت فرشته ما رو محاصره کردن، دارن ما رو اداره میکنن. یه اسپرم که ساخته میشه فرشته میسازه، تخمک و فرشته میسازه، اسپرم تا تخمک و فرشته میبره. این که دوتا با هم لقاح پیدا میکنن، اون شعوری که اینو داره میبره به اون سمت، اینو لقاح میده، فرشته داره انجام میده، چون یه شعور باید این کارو بکنه دیگه، قدرت باید این کارو کنه. اونی که این سه نطفه رو تقسیم بندی همسان میکنه، میتوزی، میوزی و اندامزایی ها رو، همه رو فرشته ها دارن انجام میده. یه شعوره و این شعور اونقدر قدرتمنده، تو ساخته یه اتم، الکترون، نوترون، پروتون، دانه، که بشر بعد از هزاران سال هنوز یه دونش هم نتونسته بشناسه. یعنی شما هیچ دانشمندی رو سراغ ندید بگه من یه دونه از مخلوقات خدا رو فهمیدم کامل، همه چیشو میفهمم. نه، یه دونه از مخلوقات خدا هنوز کامل شناخته شده نیست. ببین چقدر اون شعور قویه که انسان‌ها، گردن کلفتای انسان‌ها، دانشمندان، نخبه‌های عالم، میلیون‌ها نخبه دارن مطالعهش میکنن، ازش هم فرمول در میارن، قاعده در میارن، ازش قدرت در میارن، ولی باز به تش نمیرسن. ببینید اون شعور چه خبره. اون شعوری که میتونه میلیاردها کهکشان رو با نظم میلیونیوم ثانیه اداره کنه، میتونه بی نهایت موجود رو تو سطح زمین اداره بکنه. یک شعور واحده. ببین چه خبره. ولی ما چون عادت کردیم نگاه میکنیم، این شعور رو نمیفهمیمش. این خود طبیعت دیگه. آره دیگه، این درخته اومده بالا، آخه چه درختایی، چه گلایی. اصلا نمیفهمیم که این گل یک کار دسته، یک کار اراده است، یک کسی اینو داره میبافه. این سیب، این پرتقال، این خیار، این زردالو، این یک کسی داره اینو برای من میبافه به این شکل. طراحیش، رنگش، مزهش، دونش، مغزش، تمام اینها به وسیله موجودات قدرتمند، شعورمند به نام ملک. برای همین بهش میگن ملک دیگه. یعنی چی؟ یعنی مالکیت و قدرت داره. به پادشاه چی میگن؟ ملک. میگن پادشاه. اون ملک خیلی قدرت داره، تسلط کامل به عالم داره، تمام نظام کیهانی رو به راحتی داره اداره میکنه، به راحتی داره اداره میکنه نظامو، کل دنیا رو داره اداره میکنه. حالا تو برو تو ملکوت ببین اونجا چه خبره دیگه. ملکوت چه خبره دیگه؟ جبروت چه خبره؟ الله یعنی چی؟ یعنی همون نیروی حاکم به کل شی. فرشته ها رو کی میآفرینه؟ الله. اداره خود فرشته ها با کیه؟ الله. و هو حیات و کل شی، او حیات همه چیزه. خب این غیبه، با تمرین کنید، با تمرین کنید، یعنی برید تو بیابون وایسید همینجوری حرکت زمین رو ببینید، بفهمید زمین داره میچرخه نه خورشید میاد بالا. تا زمانی که تو فکر میکنی خورشید طلوع کرد اومد بالا داره میاد بالا سر ما، یعنی تو اصلا نگاهت غلطه، اون نمیفهمی. تو باید تمرین کنی که من چجوری دارم میچرخم، که این خورشیدی که اینجا ثابته چجوری دارم میچرخم. ما داریم میچرخیم رو هوا، این کره منه که داره حرکت میکنه نه خورشید. خورشید حرکت داره ولی با این کره مجموعاً حرکت داره، یعنی این منظومه با هم تو کهکشان راه شیری و همراه کهکشان راه شیری داره با یه سرعت سرسام‌آوری میره تو فضا. فضا چیه اصلا؟ این نظام کیهانی چجوریه که همه چیزش با هم داره حرکت میکنه؟ تا تمرین نکنید نمیتونید لمسش کنید غیبو. باید خیلی یه گل رو نگاه کن، یه میوه رو نگاه کن، یه سیب رو نگاه کن، یه انگور رو نگاه کن، یه پرتقال رو، به بچه نگاه کن، به حرکت‌های بچه، به تحولی که تو بدن این داره اتفاق میفته، عکسای دوران جنینی تا تولد رو نگاه کن، فیلماش رو نگاه بکنید. تا تمرین نکنید هیچ وقت نمیتونید قلبتون به غیب راه پیدا کنید، یعنی همون دفن میشید تو طبیعت، کر کور لال، اصلا روش نمیتونی کنی، چون تو برای ارتباط با غیب و کمک گرفتن از غیب قلب باید حرکت بکنه. اگه نتونی قلبتو حرکت بدی محرومی، میشه یه موجود چشم و گوش بسته کر و لال، هم همین میگه آره مثلا این پرتقال بخورمش، این سیب بخورمش. باید هی تمرکز و تمرین، تمرکز و تمرین، تمرکز. این بالاترین عبادت، اگه بتونی قلبتو بیاری وسط صحنه بالاترین عبادته. عبادت ها ذکر، نماز، روزه، نماز شب، حج، زیارت، قرآن خوندن، همه برای این استش قلب بیاد وسط. کانه اکثر عبادت ابی ذر رحمت الله علیه رحمه الله التفکر فی خلق الله فی صنع الله. بالاترین بیشترین عبادت ابوذر تفکر. تو هی بیا شب نماز شب بخون کور، به درد نمیخوره. امام صادق یه موقع میاد نماز میخون، میخواست نماز بخونه، همینجوری به آسمون نگاه میکرد، آسمون بی‌نظیره میگیره انسانو. شما خلقی قشنگتر، زیباتر، محیر العقولتر از آسمون ندارید. حضرت همینجور که نگاه میکرد یه دفعه میرفت، میگفت یه موقع به خودم میام میبینم اذان گفتن. اگه شب میخوای بیدار بمونی لازم نیست هر شب نماز شب بخونی بی فکر، سه رکعت با فکر. اگه خوندی نیم ساعت یا زرکت تو بخون، بقیهش رو بذار بفهم، مطالعه کن، حرف گوش کن، تمرکز کن، تمرکز کن، شروع کن با غیب حرف زدن، با غیب حرف بزن، تا یواش 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 این قلب بیاد وسط و ببینه دیگه. انشالله قلب مثل ماشینی هست که تو زمستون شما میخوای روشنش کنی روشن نمیشه. حال روشن نشد ماشین چیکار میکنی؟ میری تعمیر کار میاری؟ نه. چیکار میکنی؟ هولش میدی. هولش دادی را میفته دیگه، موتور گرم میشه را میفته. ذکرم برای همینه، تو آداب ذکر اینا دیگه ما توضیح دادیم تو هر دو کارگاه، هم کارگاه های فکر و ذکر، هم تو کارگاه عمومی یاد خدا. بچه میگن ذکر بگو، اینو تکرار کن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، برای اینکه قلب را بیفته. یه وقتی که 50 سالم داره میگه قلب را نمیفته اصلا. اگه خوب گفتی با تمرکز چرا؟ یواش یواش سبحان الله الحمدلله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله. اگه گفتی الحمدلله را افتاد، دیگه حسادت نمیاد تو زندگی، دیگه مقایسه نداری، مسابقه با کسی نداری، زودرنجی نداری. اگه ذکر رو گفتی، آدمی که 50 سال هم سر این کلاسا بیاد ولی تمرکز نداشته باشه، عصبی میشه، پرخوشگر هست، حسود، مقایسه داره، مسابقه داره، نفاق داره، دورویی و چند رویی داره، کینه حتما داره، چون قرب را نیفتاده است. ولی کسی سبحان الله بگه و الحمدلله، این آرومترین شادترین آدمه. الحمدلله تو کارگاه الحمدلله توضیح دادم، تو کارگاه سبحان الله، کارگاه تخصصی توضیح دادیم. بنابراین حجم کار مهم نیست، مهم چیه؟ مهم این هستش که اگه کمه قلب وسط راه باشه، اگه کمه قلب بیاد وسط. بارها این حدیث رو خوندیم، حالا امسال هم انشاءالله شهریور ما که کارگاه تخصصی داریم اونجا توضیح میدیم، چون اصلا موضوعش موضوع بی نظیریه امسال کارگاهمون، قلب اصلا و کلش راجع به همینه، همه هستی من، همه وجود من. امام چی میگه؟ امام جواد علیه السلام، القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. قصد خداوند با قلب زودتر آدم رو میرسونه تا اینکه انسان بدنش رو حرکت بندازه تو عبادت، عبادت زیاد خسته کننده. الان میگه 40 پا میشه اینجا پیاده میره تا کربلا، حاضر بدنش رو زحمت بندازه، ولی بگو 10 ساعت مطالعه کن، فکر کن، این حوصله‌شو نداره. بشین توی خلوت تمرکز بگیر، حوصله‌شو نداره. یعنی اون چیزی رو که میتونه زود بهش برسه حاضر نیست انجام بده، مفت، زود، آسون حاضر نیست انجام بده. ولی یه چیز سخت، مثلا اینجا پا میشه میره پیاده کربلا، بعد میاد همون آدمه، هیچ فرقی نکرده، یعنی رفته که 10 دفعه رفته 40 کربلا، مکه، نمیدونم مشهد، ولی میره همون آدمه، نه شاده نه آروم. همون حسادت ها هست، همون کینه ها هست، همون مقایسه مسابقه ها هست، همون دورویی و نفاق وجود داره، همون استراب و ترس سر جاش، همون غمگینی هست تو وجودش. خب پس تو چی خوردی اصلا؟ چی خوردی اصلا؟ خب این بحث عمومی غیبه، یعنی انسانی که میخواد از غیب استفاده بکنه، از غیب استفاده کنه، باید بره به سراغ غیب. وقتی تو هنوز ارتباط قلبیت خوب نیست، شک داری، تردید داری، بینش نداری، تزلزل داری، برو دعا بخون. انقدر نذر کردم، انقدر نمیدونم حرز خوندم، انقدر دعا خوندم، انقدر ذکر گفتم، نماز جعفر طیار خوندم، نمیدونم استغاثه به حضرت زهرا خوندم. وقتی غیب تو انو نمیفهمیش، دریافتی نداری، مثل یه کوری میمونه که تو خیابون وایسه، هیچ کسو نمیبینه، همین فقط به من کمک کنید، کسی تو رو مخاطب خودش نمیدونه. ولی اگه تو همین کوری یکی دست یکی رو گرفتی، آقا خواهش میکنه من خیامون رد کن، اون کمکت میکنه، اون کمکت میکنه، یا این بداره به من میگه، دیده منو لمس کرده، اینها دستمو گرفته، میگه یالا منو کمک کن برای خیامون، منم باید ببرمش دیگه. به امام صادق علیه السلام عرض کردن که چطور دعاهای ما هیچ کن فایده نداره، اجابت نمیشه. همون شما کسی رو دارید میخونید که نمیدونید کیه، معرفت ندارید بهش. معرفت ندارید بهش. معرفت اگه حاصل شد قدرت میاد. آن دعای توسله. آن تو یه جای دعا توسل میخونن. بعدش ازت سوال میکنم، با 14 معصوم حرف زدی؟ میگه نه بابا، من همش یه جملات عربی خوندم. اما خودش حرف می‌زده پیغمبر رو دیدی باش حرف زدی، امیرالمومنین، امام حضرت زهرا، امام حسن، قلبت شهود کرد؟ نه. بعد با کی حرف زدی؟ اما وقتی داری حرف می‌زنی می‌فهمی که آقا این پیغمبر جلوم وایساده داره می‌بیشتر من دارم بهش چی میگم، امیرالمومنین داره می‌فهمه من دارم چی میگم. اون موقع می‌بینی که یه دعا توسل معجزه می‌کنه. این سطح عمومی من دارم میگم، هنوز وارد بحث استمداد نشدیم. در استمداد چون شما باید طرف تو ببینی بری ازش کمک بگیری، لذا در نماز چی میگی؟ اول میگی من دارم تو رو میبینم، تو داری خدا رو تو صدا میکنی، یا که تو، فقط تو، من فقط بنده تو هم و هیچکی درس نمیگیرم، هیچکی الگو نمیگیرم و میبینی سطح زندگیش هیچ کنش ربطی به خدا، دستورات خدا نداره، هیچیش به خدا نمیخوره. بعد تو به کی میداشتی میگفتی دارم فقط حرف تو رو گوش میکنم، عبد تو هستم، تو فقط مربی من هستی. پس سر رکوع داشتی به کی میگفتی مربی من، رب اعلای عظیم من، رو سجده میگفتی رب اعلای من بود واقعا؟ باشی با مربی عظیم و اعلا حرف میزدی یا نه؟ نه به ما عربی گفتن چیزی بگید ما هم داشتیم میگفتیم، خوبم نمیدونم چی میگیم، خودم نمیفهمیم چی میگیم. شما ورودی استعانت میگه اول ببینش، بهش بگو یاک تو، من فقط از تو، تو رو عبد تو هم، عبد هیچ کس دیگه نیستم، بنده هیچ کس نیستم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. اگه این تونسته این رو بگی دیگه شادی میاد سراغت، آرامش میاد سراغت، دعواها تموم میشه، طلاقا از بین میره، کلاهبرداری ها از بین میره، غم ها از بین میره و آرامش و شادی میاد سراغ قلبت. یا که نعبدو، حالا یا که نستعین، من از تو فقط کمک میخوام. استعانت شما باید این قلبت را بیفته، حالا کمک میگیری، حالا کمک میگیری. یه قدرت میاد سراغت، میتونی بگی خب حالا خدایا کمکم کن، یا ناصر کمکم کن. اون ذکرهایی که حالا تو برنامه ما دادی تو تازه میتونی بگیش، اونا رو درست بگی و چون میفهمی داری با کی حرف میزنی دیگه، میفهمی داری با چه کسی حرف میزنی، میره سر جای خودش میشینه. یعنی خدا میگه این بنده، خدا بنده من داره منو میبینه، داره من حرف میزنه، ازم کمک خواسته، این فهمید منم، این منو دید، این یک کوری در اومده، این یک گیجی در اومده، میفهمه داره واقعا داره منو صدا میکنه. امام رضا همینطور، امام حسین همینطور، امام زمان همینطور. از اینجا تازه امداد شروع میشه. پس دقت کنید یه بار دیگه خواهش میکنم، در سطح عمومی ما با امداد غیبی زنده ایم، اصلا کره زمین بدون مدد ملکوت اداره نمیشه، منظومه شمسی بدون ملکوت چیکار میتونه؟ چهار تا ماده هستن دیگه، چهار تا کره هستن، یا تالاپی میخوام بیافتن، کی نگرشون میداره بهشون ادارهشون میکنه؟ آه؟ کهکشان راه شیری رو کی داره اداره میکنه؟ پس ما همه چیمون به وسیله مدد، یعنی با مدد غیب همه چیز سر پاست. اول این مدد عمومی رو دقت کنید، این مدد عمومیه، موات رویش میکنه، غذایی که میخوری دفع میکنی، ادرار میکنی، برای همین شما دفع و ادرار تو باید شکر خدا کنی، چون اگه خدا نخواد نمیتونی دفع کنی، نمیتونی ادرار بکنی. نفس میکشی همینطور، میخوابی همینطور، بیدار میشی همینطور، همش مدده. اما ما این مدد عمومیه، تو رحمانیته. در رحمانیت خدا کافر و مسلمان و دشمناش هم مدد میکنه. همه دارن از این نعمت ها استفاده میکنن دیگه. اون مددی که تو میخوای تو کدوم زمینه ازش میخوای استفاده کنی؟ تو رحمانیت نه، تو کجا؟ تو رحیمیت میخوای استفاده کنی. یعنی شما تو ساختار و تراز رحیمیت، مرتبه رحیمیت، یا آقا من شاگردتم، من شاگرد ویژت هستم، چون داری تو سر نماز میگی ربی، من شاگردتم، تو مربی منی، اونم مربی عظیم منی، تو سجده میگی مربی اعلای منی، یعنی میبینمت. الان کمکی که ازت میخوام دارم بهت میگم مربی. الان شما نگاه کنید، یک کسی که استاده ممکنه همه مردم بهش بگن استاد، درسته؟ اینجور صداش میکنن دیگه، استاد. ولی کی فقط از این استفاده میکنه؟ فقط شاگردای خودش که میدن پاش درسش هستن، باش ارتباط دارن، ولی همه مردم هم بیان میان استاد. این استاد اونا که نیستش که، ولی اینا اعتبار اجتماعیشون میاد، مثلا مقبول میگن جناب استاد، حالا استاد باشه به درد چه میخوره. ولی کیا از استاد استفاده میکنن، به شبیه میشن یا مربی؟ اونی که میره سر کلاس، خیاط، گلدوز، مربی کاراته است، نمیدونم مربی کونگ فو، رانندگی، خط، نقاشی، فقط شاگرد ویژه ها به مربی نزدیک میشن. تو داری به خدا میگی من شاگردتم و تو مربی مخصوص منی، مربی عظیم و مربی اعلی. خب اگه این شد، این دیگه سطح رحمانی نیست، همه شاگرد خدا نیستن. یعنی همه نمیرن ثبت نام بکنن، بخوان رشد کنن، آدم بشن. میگه من یه غذایی بخورم، شام ایناهاری، خونه‌ای داشته باشم، یه جنس مخالفی باشته باشم، من باش ازدواج کنم، بعد بچه دار شیم، یه شغلی داشته باشم، بریم مهمونی، تفریح، بزرگ شیم، بعد این بچه ها رو بزرگ کنیم همینجوری مثل خودمون. بعد اینا که بزرگ شدن بفرستیمشون مدرسه، اینا هم مثلا یه زمانی ازدواجشون رو جور کنیم، بعد اینا بچه دار شدن نواهامون رو بزرگ کنیم، بعد هم بمیریم. این که حیات انسانی نیستش که، حیات انسانی نیست. تو شو تو مرحله رحیمیت میخوای بگی آقا تو مربی منی، من باید به تو نزدیک شم و شبیه شم. تو این مسیر ازت کمک میخوام، تو مسائل مالی بهم کمک کن، در جسم و بدنم بهم کمک کن، در مسائل حیوانی بهم کمک بکن، در مسائل عقلی فکری کمکم باش، در مسائل معنوی هم تو دستم رو بگیر. یعنی هر پنجتا رو میسپاری به خدا. اگه نسپاری به خدا، یعنی خودم میتونم این کار کنم، خدا میگه خب حالا خودت میتونی برو بکن دیگه. و هم گیر میکنه آدم تو زندگی، 89 زندگیش دائما ورشکستگی، گره، تو همه بخشای زندگیش گیره، تو همه بخشای این گیر میکنه، چون اصلا کمک نمیگیره مربی، از غیب استعانت نمیگیره. امداد یعنی استمداد، استعانت یعنی تو داری میگه تو کانون همه قدرت توی، ما هم هیچی از خودمون نداریم، لا املک ولا نفسی، نه. تا این اتفاق ایجاد نشه و این مسیرت در درون تو ایجاد نشه، استمداد معنا نداره. تو داری به اون میگی که خودم دکترم، خودم استادم، خودم مربیم، خودم متخصصم، میرم خودم مدیریت بلدم، دانشگاه دکتراشو گرفتم مدیریت، کاریابی، اقتصاد، نمیدونم، خودم بلدم. وقتی میگی خودم، یعنی من اصلا با تو کاری ندارم، من خودم و پس خودم برمیام، به تو احتیاجی ندارم. چی میتونه کمک بگیره؟ معصوم به ما یاد میده وقتی وایستاده جلوش بگو من هیچیم، هیچ، لا املک ولا نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیات. پیغمبر با اون عظمت که همه چی رو از طرف خدا داشت، به خدا میگو من هیچ، هیچم، هیچ. اون موقع میگه خب حالا اگه کمک میخوای من کمکت میخوام. امداد غیبی که ما داریم میگیریمش در سطح رحمانیت نیست، چون اون به کافر هم که داره میده تو سطح رحمانی، براش آب میفرسته، برف میفرسته، روخونش رو را میندازه، کشاورزیش رو را میندازه، برکت بهش میده، به اونا بیشتر میده، چون اونا که آخرت ندارن دنیا یه حال ویژه هم بهشون میده. ولی ما تو این سطح نمیخوایم بریم جلو. وقتی میگیم امداد غیبی یعنی خدایا جدای از امداد رحمانی که داری میکنی، من یه رحمت ویژه تو رو میخوام، یه امداد ویژه لازم دارم. وقتی که اینو فهمیدی، حالا مطلبی رو که مثلا برای مطالعهش 5 ساعت وقت بقیه میذارن، چون تو استمداد کردی یه ساعته میفهمیش. اینجوری میشه، همه از شب امتحان میبای فردا امتحان دارم، پس فردا امتحان دارم، همش میبینه این سرش تو کتاب هی میخونه هی. بعد اونی که استمداد داره درسشو میخونه، درسشو میخونه، ولی اون چیزی که بقیه تو 10 ساعت میفهمه این تو 1 ساعت میفهمه، چون استمداد کرده دیگه. یعنی هوش، عقل جوری فعال میشه که راحت این بحث رو میفهمه. میخواد مطالعه بکنه، میشه همین نگاه میکنه تمامه. نگاه نه، حتی نگاه هم نه، تمرکز میگیره میگیره. تو هیچه دیگه، وقتی تو هیچی خالی هستی، ها، وقتی خالی هستی دیگه نمیخواد حالا خیلی جون بکنی، فقیری دیگه. فقیر وقتی میره بهش میدن دیگه. اون موقع وقتی سر جلسه امتحان یا قبل از مطالعه میگی یا محیط همون 67 بار یا سلطان 150 بار یا موقع امتحان میگی یا حی، خدایا زنده کن، زحمت کشیدم چند ساعت خوندم نذار از یادم بره، یا حی، زنده بکنه برات، میاد کمکت. یا در رحم ها دقت کنید، ما رحم زمانی، مکانی و استاد داریم دیگه، ها، هر سه تاشون به ما کمک میکنن، اینا مظاهر کمک الهی هست. آقا الان میخوای شما یه درسی رو بفهمی، درسته؟ مثلا میخوایم با رفیقامون قرار بذاریم بریم برای کنکور درس بخونیم، تو میتونی چند تا رحم انتخاب کنی؟ رحم خونتون، آه؟ بیش تو خونه ما این کار بکن. خونه یه بار داره، یعنی این خونه راهش به غیب معلومه. مثلا عکس سگ گذاشته مجسمه، سگ تو خونه است، عکس زن لخت توشه، این بسته است اصلا به غیب. تو هی برو استعانت کن، باز نمیشه که این، تو اصلا خودت کثافت کاشتی، این تو اصلا فرشته نمیاد اونجا به دادت برسه. ماهواره گذاشتی نمیاد، اصلا نمیاد. یه موقع میگی نه بریم با هم پارک، پارک اگه دیدنی ها تو کنترل کنی، نه به چشم هوس بازی و نه به چشم پرونی و اینا، از پارک استفاده کنی خوبه، رحم طبیعت، رحم مقدسیه. یه موقع میگی نه بیا قرار بذاریم با هم کنکور رو بریم تو حرم بشینیم بخونیم. خب اونجا رحم حرم خیلی قدرتمنده. آیت الله جوادی میفهمه من چیزی رو که نیم ساعت توی قم میفهمیم یا چند دقیقه در قم میفهمیم، تابستونا که میریم مثلا از قوم بیرون هوا هوایی بخوریم مثلا دماوند، چند ساعت طول میشه همون مطلب رو بفهمیم. امداد غیبی یعنی که تو میخوای مدد بگیری، یعنی باید راه باز بشه به دریافت کنی دیگه، درسته؟ باید راه باز بشه دریافت کنی. خب باید راه رو خودت باز نگه دار، مجرا رو باز نگه دار، چون داری میگه من علم بده، قدرت بده، نمیدونم موفقیت بده، پس راهشو باز بذاش وقتی میخواد بیاد سراغت بتونه بیاد سراغت. و اگه راه رو بستی فایده نداره که. پس استمدادی که ما میخواییم بکنیم، امداد غیبی، زمانیست که تو قدرهای امداد و ایجاد میکنه، قضا طبیعیه میاد سراغت. چون اسم خدا یادتون نره این صحنه، خدا یکی از اسماش چیه؟ دائم. دائم دیگه یعنی فیضش و ریزشش دائمیه روی بنده هاش. ولی چون تو اصلا اینجا قدر زیر ساخته درست نکردی، به تو نمیرسه، تو دریافت نداری، چون راه رو بستی خودت، راه رو بستی، بعد کاری نمیتونی بکنی. که خب اون میگه من اومدم پیشت میخواستم برسم، ولی الان تو من چجوری بیام وقتی راه رو خودت بستی؟ تو الان عروسی مختلط گرفتی، ساز و آواز رو انداختی، زن و مرد رختن تو همدیگه، جشن تولد ناجور، جشن عقد ناجور، نمیدونم بی حجابی، بد حجابی، حروم خوری، نزول خوری، همه راه رو بستی دیگه. الان چجوری میخواد وارد بشه به تو؟ میگه سگ اونجا باشه من نمیام، عکس سگ باشه نمیام، عکس خوک باشه نمیام، چیز نجس باشه نمیام اونجا. طهارت لازمه، چون غیب اوج طهارت میخواد بیاد وارد شه. خب نمیاد اونجا. تو الان یه آب میخوای بخوری، ببین آها این لیوان تمیز شسته شده، من الان میخورم، ولی همین آبو بزن توی آفتاب بیارم بزن جلو ما، میخوری؟ ها؟ همین آب ها گذاشتن توی آفتاب آوردن، آفتاب هم تمیزه ها، ولی نمیخوری تو، با اینکه تمیزه نمیخوری ازش. میگوین چی باشه بود توی این ظرف چیه؟ با اینکه اونم تمیزه مشکلی هم نداره، ولی میگوین اصلا این توهینه اصلا من. بعد میگه یعنی چی؟ یعنی این موهای ما معلوم باشه آرایش بکنیم برای نامحرم، نمیدونم ناخون بذاریم، نمیدونم لباس بدن نما بپوشیم، اثر داره؟ خب بله اثر داره. یعنی من الان یه دونه مثلا انگشتر طلا کنم است؟ آره بسته اسرار، چون تو داری حرام مبین انجام میده، حرام قطعی داری انجام میده. یعنی اگه الان یه گردن من طلا بندازم، آره اون که عکس سگ یا مجسمش فرشته میگه نمیاد، که حالا سگ یه فرده تو خونه گذاشته. میگه حاج آقا من انقدر این ذکرها رو گفتم، از 10 دفعه رفتم از این و اون دعا گرفتم. میگه بابا جون عزیزم تو الان داری حرام مبین انجام میدی، تو الان هم حجابت ریخته به هم، همه این خودش حرام دائمی باهاته. چطور میگم برای اینکه گناهاتون آمرزیده بشه یه عمل ثابت عبادی داشته باشید؟ مثل چی؟ مثل انگشتر دست. انگشتر دست عبادت دیگه، یه ثوابی داره، وقتی دائم تو دستته دائم برات ثواب نوشته میشه. اما وقتی تو داری دائم گناه میکنی، از خونه میای بیرون گناه میکنی تا شب که برمیگردی، خب الان تو آلودگی هستی. پس غیب باید با این غیب ارتباط بگیری و قدرهای امداد غیبی رو ایجاد بکنی. قدر با توه، ایجادش بکن. وقتی خمس نمیدی، پول حروم داری میخوری، پول بهش خمس بهش تعلق میگیره نمیده، زکات بهش تعلق میگیره نمیده، حج بهش واجب شده نمیره، رحمی به خواهر برادراش، به مستضعفا، الان میدونه لبنان اونجوریه، کمکی نمیکنه، وظایفش انجام نمیده. بعد میگه که خب حالا منو کمک کن. حالا یعنی چی؟ تو این کلاس بیای ثبت نام بکنی، ما رو به عنوان مربی قبول کنی، باشه من پات وای میسم. تو 60 سال گناه هم بیاری، من همشو میبخشم برات. 60 سال گناه، ولی بیا تو کلاس، بیا بگو من الان اومدم با 60 سال گناه. میگه خیلی خوب، بیا من اول گناهاتو همه رو پاک میکنم برات، مثلا بی خیال گذشته، اصلا فکر نکن بهش دیگه. خدا اینجوریه، اگه صدق داشته باشی بری بگی خدای کمکم کن، دستمو بگیر، خب تو یه عالم 60 سال آلودگی ازشی بردی اونجا. میگه خودم همه رو برات صاف میکنم، روح تو آزاد میکنم، دیگه هم بهش فکر نکن. اصلا بر نگرد به گذشته، بر نگرد. ولی تو بیا اول، ولی تو هنو نایمدی، هنو خیال داری همون ماهواره خونتون باشه، خیال داری تو موبایلت یه عالم تصویر غلط نگاه کنی، داری چشمت هرزه است، خیالت آلوده است، نمیخوایم ازش دست برداری، اصرار داری که آشغال بریزی تو روحت، تو قلبت، و چجوری میخوای ارتباط بگیری با این غیب؟ نمیتونی. اول صداقتتو ثابت کن، اول کار درستیتو ثابت کن. اگه این کارو کردی، حالا تو میگی امداد غیبی، فرشته ها میریزن تو زندگی، تو سرت، همه جا. یعنی این پنج بخش همش برکت میاد سراغت. ولی راشو باز کن، راشو باز کن. چون قرآن چی میگه؟ قد جعل الله لکل شیء قدرا. خدا بر هر چیزی اندازه گذاشته، قانون گذاشته. تو هی برو پیش دکتر بگو که آی دکتر من الان سرطان گرفتم، یا ناراحتی اینم چی دارم اینا، و دکتر میبینه میگه آقا جان مواد سرطانزا داری استفاده میکنی تو، و همونطور چیپس میخوری جز چند ماده اولیه سرطانه، نمیدونم این آشغال داری میخوری، فست فود داری میخوری، بعد میگه نه اینا رو از من نگیر. اشتباهی که غربی ها میکنن دیگه، به اسم آزادی، که ما نباید آزادیمون چیزی من، نه به هم نگو، نخور، نکن، اینا نباشه، ها درمانم کن. ها نمیشه دکتر میبا تو داری ماده سرطانزا میریزه تو شکمت، خب یعنی چی؟ یعنی من الان بیام شیمی درمانی هم کنم چند روز دیگه تو داره همونه دیگه. ها ماده سرطانزا داری تزریق میکنی دائما به این بدنت، من الان چی رو درمان کنم؟ من الان شیمی درمانی هم کنم تو دوباره داری بر میگرده این بیماری. کسی که میخواد غیب بهش حال ویژه بده، کمکش بکنه، باید با غیب دوست بشه، صادق باشه با غیب، صداقتش رو ثابت بکنه. برای همین شاهی با امام حسین داری زندگی میکنی و بهش میگی میخوام هم درجه تو بشم، همین مفتی که نیستش که تو زیارت عاشورا داری، به امام حسین میگن یجعلنی معکم فی دنیا والآخر، میخوام دنیا و آخرت با شما باشم. میدونی معیت یعنی چی؟ اینجوری دستامو نگاه کنید، یعنی هم درجه، میخوام همسایت باشم تو بهش، نمیخوام نبینمت ازت جدا باشم، میخوام اینجوری پیش تو باشم. خب میگه خب اگه اینجوری هست، تو همون زیارت دارم بهت میگم محیا و ممات تو با ما تنظیم، سبک زندگی تو با ما تنظیم کن، سبک زندگی به ما نمیخوره، تو چجوری میخوای با ما باشی؟ داری میگی من میخوام اینجوری باشم با شما دیگه، خب اگه میخوای باشی باشه بیا، ما حاضریم، بیا به شما هم درجه ما. ولی خب تو اصلا سبک زندگیت غلط، ثبت نام نکردی که، تو کاری نمی کنی که. تو تو خیلی چیزات با ما فاصله داره، خیالم نداری عوضش کنی، خیالم نداری تغییر بکنی، نمیخوای عوض شی. خب پس چجوری میخوای هم درجه ما باشی؟ ما خوشمون میاد، دوست داریم شما هم درجه ما باشید، با ما باشید، ولی شما نمیخواید، فقط شعار میدید. 40 ساله داری زیارت عاشورا میخونی ولی تصمیم نگرفتی با ما باشی. با ما باشی یعنی سبک زندگی تو با ما تنظیم کنی. برای همین تا قلب نره وسط ارتباط، حتی اگه خطبه عقدم بشه، دیدی دو نفر قلباشون با هم نیست، هم دیگر نمیخوان، زوری پدر مادر این ازدواج دادن، سامون داره این زندگی؟ نه، چون قلب وسط رابطه نیست. محرم هستن با هم، زن و شوهرن، ولی قلب وسط رابطه نیست. قلب وسط رابطه نیست. پر از آسیبه. طرف زن داره، شوهر داره، ولی آروم نیست. چون قلب وسط رابطه نیست. این ماییم که باید اگر میخوایم قدرتمند بشیم، غیب بیاد سراغمون، خودمون راه رو باز بذاریم، ابزارهای ارتباط با غیب رو استفاده بکنیم. یه موقع هستش که تو مشکل نداری اصلا، قلبت پاکه، صداقت داری، راست میگی. شما تو زیارتش رو دوبار میگی یوسف بتلی قدمه صدق، تو سجده میگی چی؟ سب بتلی قدمه صدق. این راست بگم، راست بگم، یعنی من توی سای کلاس شما میخوام واقعا تحول پیدا کنم، اومدم بشم، با ذهنم نیومدم یاد بگیرم. چه وقتی میبینی یاد بگیری به درد نمیخوره. نیومدم ببینم چی داری میگی. اومدم با قلبم اومدم که بشم، یعنی هر چی بگی بریزم تو قلبم نه تو ذهنم. بذاریم یه نفر 6 ماه با دل میاد، 6 ماه با قلب میاد، از اونی که 20 سال با ذهن اومده جلوتره. بعدم بهش بر میخوره میگه اه، یعنی چی تازه وارده الان چجوری شد این همه روش کرد؟ چرا ما روش نمی کنیم؟ برای اینکه تو نیومده بودی که برای حضور قلب باید میومد وسط و تو با ذهن اومدی. با شک، با تردید، با امتحان، حالا ببینیم چی میشه. دیگه هیچ چیزی فایده نداره. وقتی با قلب میای شنیدن با شدن یکیه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یه تا میشنوی شدن باش برابره. اما وقتی که قلب وسط ماجرا نیست، میفهمم، همه اینا رو بلدم، خودم هم آموزش میدم، دکتراشو رفتم گرفتم، فایده نداره. تو تمام من نیستی، تو دانایی، دارا نیستی. بله، هرچی استاد گفته تو میتونی حتی بهتر از استاد یاد بدی به بقیه. خب باشه، چون مقوله ذهنیه، خودت شدی یا نشدی، این خیلی مهمه. تا قلب نیاد وسط شدنی در کار نیست. ما برای این که به استعانت برسیم، وقتی داری بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمک میخوام از تو، به دادم برس، کمکم کن، راه باید باز باشه و صادقانه حرف بزنیم. اون موقع میبینی خیلی چیزا سرعت پیدا میکنه، خیلی. یعنی تو یه سال 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال رو جبران میکنی، عقب موندگی ها رو 50 سال هم جلو میفتی. دل چی کار میکنه با آدم؟ قلب چقدر مهمه. خب این تکمیل بحث جلسه گذشتمون که ما اول باید با غیب ارتباط قلبی پیدا کنیم. حالا وقتی ارتباط قلبی و شهود اومد، حالا استمداد میاد سراغت. دیگه حالا زندگیم پاشید، نمیدونم، غمگینم، افسردم، قرص اعصاب میخورم، شب و روز دارم 4 بسته سیگار میکشم، نمیدونم از شدت ناراحتی مجبور شدم برم، نمیدونم این غلط رو کنم، اون غلط رو بکنم، کارهای حرام و هر چیز، اینا دیگه اصلا وجود نداره. کسی این کارو میکنه که راهی نداره به غیب. انشاءالله جلسه بعد در مورد میایم سراغ قوانین قرآنیش، انشاءالله بحثمون رو تازه میخواییم شروع بکنیم انشاءالله که فرم خدا چی به ما میگه حالا، این انشاءالله بفهمیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.